فصل ششم، عنوان دروغ نه جواب نهایی است.
هرگاه از من خواسته می شود تا سخنران اصلی یک کنفرانس باشم، باید مطالبی را که می خواهم در موردشان صحبت کنم انتخاب کنم. گاهی اوقات کنفرانس کاریست و گاهی در مورد مسائل مربوط به زندگی. اما موضوعی که در اکثر سخنرانی های من مشترک است، موضوعی که می دانم آن را خیلی خوب بلدم، نگفتن است. تا به حال به شکل های مختلف و از افراد مختلفی نشنیدم. گاهی حتی از خود زندگی هم نشنیدم. من متخصص رد کردن هستم، یا اگر بخواهم دقیق تر بگویم، من متخصص برگشتن و جنگیدن و ادامه دادن راه به سمت هدفم بعد از شنیدن نه هستم. اگر بخواهم به خاطر خواندن این کتاب به شما هدیه‌ای بدهم، هدیه‌ام این است که نه فقط یک جواب است. امیدوارم هدیه‌ام را بپذیرید. بنابراین اجازه دهید یک فصل از این کتاب را به این موضوع اختصاص دهم تا شاید محرکی برایتان باشد. میخواهم آنقدر هیجان زده شوید که یک جا ایستادن برایتان دشوار باشد. میخواهم یکی از آن شبهایی را تجربه کنید که تا ساعت یک صبح بیدار میمانید و لیست بلند بالایی از رویاها و اهدافتان مینویسید. حتما این گونه شبها را تجربه کرده اید، شبهایی که نمیتوانید ذهنتان را خاموش کنید و در نهایت مجبور میشوید قرص بخورید تا به خواب بروید. بله، میخواهم صحبت‌هایم تا این حد شما را هیجان زده کند. امیدوارم کمی از هیجان من به شما منتقل شود. اگر میتوانستم این حرف‌ها را رو در رو به شما بگویم، حتما انتقال این هیجان راحت تر میشد. اما قول میدهم از کلمات پرقدرت برای تأکید روی حرف‌هایم و نقشی که نه در زندگیم داشته است استفاده کنم. سالها صبر کردم تا فرصتی به دست بیاورم که بتوانم درباره نشنیدن‌هایم صحبت کنم، شاید حتی یک عمر. تقریباً 6 سال پیش مجله اینک از من به عنوان یکی از برترین کارآفرینان زیر 30 سال نام برد. وای خدای من، افتخار بزرگی بود. مشخصاً همینطور است، چون هنوز هم دارم درباره‌اش حرف می‌زنم. اما جالب‌ترین چیزی که اکثر مردم نمی‌دانند این است که وقتی به چنین افتخاری دست پیدا می‌کنید، به طور ناگهانی صدها میلیون دلار پول نصیبتان می‌شود. شوخی کردم. نه، آنچه اتفاق می‌افتد این است که یک بار تمام دانشگاه‌های دور و نزدیک شروع می‌کنند به زنگ زدن و از شما دعوت می‌کنند تا در دانشگاهشان برای دانشجویان سخنرانی کنید. و از آنجایی که از وقتی یاد گرفتم چطور باید صحبت کرد، دست از حرف زدن بر نداشتم، تک تک این درخواست‌ها را قبول کردم. هر سخنرانی تقریباً 1 ساعت طول می کشید که نیم ساعت آن شامل صحبت‌های من درباره شغلم و شرکتم می شد و نیم ساعت بعدی به پرسش و پاسخ می گذشت. بعد از مدتی وقتی زمان رو به پایان بود، همان سؤال کلیشه‌ای را می شنیدم. سلام ریچل؟ همه‌شان همیشه همینطوری شروع می کنند. چون ظاهراً وقتی فکر می کنیم سری توی سرها درآورده ایم، بزرگترهایمان را با اسم کوچکشان صدا می زنیم. راز موفقیت شما چیست؟ یعنی چه چیزی بیشتر از همه به شما کمک کرد؟ اول از همه خدا به جوانیتان برکت بدهد. خدا به این قنچه های نوشکفته عقلی سالم عنایت فرماید که فکر میکنند میتوان یک عمر تلاش و کار و عرق ریختن و استرس و ساختن و ساختن و ساختن یک شرکت را در یک کلمه خلاصه کرد. اما سعیم رو کردم. اوایل که این سوال از من پرسیده می شد، یک جواب کلی می دادم. سخت کوشی، فداکاری و غیره و غیره و غیره. اما هرچه به مدارس و دانشگاه های بیشتری رفتم و فهمیدم این سوالی است که باید در تمام آنها جواب بدهم، تصمیم گرفتم جواب دقیق تر و کامل تری برای آن آماده کنم. بنابراین شروع کردم به سوال پرسیدن از خودم. چطور به این جایگاه و این همه شنونده و هوادار دست پیدا کردی؟ چطور موقعیت بستن قرارداد برای نوشتن کتاب و حضور در تلویزیون را به دست آوردی؟ چرا من کسی شدم که روبروی همه می‌ایستد و به سوال‌ها جواب می‌دهد؟ چرا فرد دیگری جای من نیست؟ فکر می‌کنم بهترین نقطه برای شروع ارتباطات خانوادگی‌ام باشد. بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه ییل و بعد از آن هم هاروارد، در کسب و کار خانوادگی من شروع به فعالیت کردم. بعد از آن به تگزاس رفتم و قبل از آن که فرماندار آنجا شوم، یکی از مالکان تیم رنجرز تگزاس شدم و بعد چون همه می‌دانند که پدرم قبلا رئیس جمهور بوده، من هم برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید شدم. صبر کنید، نه، این آدم من نیستم. اینهایی که گفتم مشخصات جورج دبلیو بوش بود. نه، محض اطلاع من در جایی به نام ویتپچ بزرگ شدم. محلی ها این اسم را چندان دوست نداشتند. این نامی بود که روی نقشه ها نوشته می شد. می خواهم بگویم که ارتباطات خانوادگی دلیل موفقیت من نبود است. جدی می گویم. اما بعد از نقل مکان به لس آنجلس، دوستان تاثیرگذار زیادی در این صنعت پیدا کردم. من و پریس هیلتون تبدیل به دوستانی بسیار صمیمی شدیم که همین موضوع باعث شد در رده افراد مشهور قرار بگیرم. از این رابطه برای اجرای برنامه تلویزیونی هم استفاده کردم و بعد برنامه های بیشتر دیگری تولید کردم. وقتی کانی از من درخواست ازدواج کرد، نه صبر کنید، این آدمی که دارم درباره‌اش صحبت میکنم کیم کارداشیان است. راز موفقیت من قرار گرفتن در رده افراد مشهور هم نیست. موفقیت من به سحرخیزیم، سخت کوش بودنم، درخواست کمک کردن، بارها شکست خوردن و تلاش مداوم برای پیشرفت خودم و کارم مربوط می شود. اما افراد زیادی همین کارها را می کنند و موفقیتی که من به دست آوردم نصیبشان نمی شود. می خواهید دلیلش را بدانید؟ دلیل اینکه چرا کسی که نشسته و این کتاب را می نویسد من هستم، در حالی که افراد دیگری هم تلاش کردند تا دقیقاً همین کار را بکنند اما موفق نشدند؟ این موضوع ربطی به استعداد، مهارت، پول یا ارتباطات ندارد. به این دلیل است که وقتی آنها به دنبال رویایشان رفتند و به مانع برخوردند، وقتی قبولشان نکردند یا به آنها نگفته شد، گوش کردند. من موفق شدم چون نرا به عنوان جواب قبول نکردم. من موفق شدم چون هرگز باور نداشتم که رؤیاهای من توسط فرد دیگری به سرانجام میرسد. قسمت باور نکردنی رؤیای شما این است. کسی نمیتواند به شما بگوید رؤیایتان چقدر بزرگ است. وقتی پای رؤیاهایتان وسط است، نه جواب محسوب نمی شود. کلمه نه دلیل تسلیم شدن و کنار کشیدن نمی شود. به جایش این نه را نشان یک تغییر مسیر یا مسیر فرعی در نظر بگیرید. نه یعنی با احتیاط حرکت کردن. نه به شما یادآوری می کند که از سرعت خود بکاهید و جایگاه واقعی خود را پیدا کنید و ببینید آیا موقعیت جدیدی که در آن قرار گرفته اید می تواند شما را برای رسیدن به مقصد آماده کند یا نه. به معنای دیگر، اگر نتوانستید از در وارد شوید، از پنجره وارد شوید. اگر پنجره قفل بود، از مسیر دودکش استفاده کنید. نه به معنای متوقف شدن نیست، بلکه به معنای تغییر مسیر به سمت مقصد است. این را می دانم که همه مثل من به نه نگاه نمی کنند. برای اینکه شما را ترغیب کنم که بی پروا به دنبال رویاهایتان بروید، باید درک شما را از نه عوض کنم. هر کاری لازم باشد می کنم تا این اتفاق بیفتد و کارم را با این سوال شروع می کنم. چه می شود اگر زندگی طبق برنامه و باب میل شما پیش نرود؟ چه می شد اگر سختی ها، اتفاقات فوق العاده، عشق، لذت، امید، ترس، اتفاقات عجیب و غریب، اتفاقات خنددار، اتفاقات ناامید کننده گریه آور، هیچ کدام اتفاق نمی افتادند تا شما به خودتان بگویید چه شد که به اینجا رسیدم؟ اگر تمام اینها برایتان اتفاق بیفتد چه؟ فقط به فهم و ادراک شما بستگی دارد. ادراک یعنی مسائل را آنطور که واقعا هستن نمی بینیم، بلکه آن را از منظر خودمان می بینیم. برای مثال، یک خانه در حال سوختن را فرض کنید. برای یک آتش نشان، خانه در حال سوختن یک مأموریت به حساب می آید. شغلی که تمام عمر خود را صرف آن کرده است. برای یک آتش افروز، یک خانه در حال سوختن هیجان انگیز و خوب است. اگر این خانه خانه شما باشد چه؟ اگر این خانواده شما باشند که شاهد سوختن و از بین رفتن تمام وسایل و مایملکتان هستند چه؟ در این صورت مفهوم این خانه در حال سوختن کاملاً برای شما عوض می شود. شما این خانه را آنچه به نظر می رسد نمی بینید، بلکه آن را با افکار، احساسات و باور خود می بینید. ادراک یعنی واقعیت و من میخواهم بگویم واقعیت شما بیشتر توسط تجربیات گذشته تان شکل گرفته تا آنچه در حال حاضر در جریان است. اگر گذشته تان به شما بگوید هیچ راهی جواب نمیدهد، زندگی بر علیه من کار میکند و هرگز موفق نخواهم شد. در این صورت چطور میخواهید برای خواسته و هدفتان بجنگید؟ اگر نه و مخالفت را به عنوان پایان راه قبول نکنید، می توانید ادراک خود را تغییر داده و کل زندگیتان را به طور اساسی دگرگون کنید. تک تک لحظات زندگی شما، قدرشناسیتان، اینکه چطور استرستان را کنترل می کنید، اینکه چقدر با دیگران مهربان هستید، اینکه چقدر خوشحال و راضی هستید، می تواند با یک تغییر کوچک در ادراکتان دگرگون شود. نمیتوانم کل این کتاب رو در این باره صحبت کنم، بنابراین الان فقط بر روی رؤیاهایتان تمرکز میکنم و فقط درباره آنها صحبت میکنم. بیایید درباره اهدافی که برای زندگیتان دارید و روشهای دستیابی به آنها صحبت کنیم. برای این کار باید اهدافتان را نام ببرید. باید آرزوها و رؤیاهایتان را فریاد بزنید. درست مثل بامبینوی بزرگ وقتی به توپ ضربه می‌زد. باید شجاعت این را داشته باشید که محکم بایستید و بگویید این بار و درست همین لحظه نوبت من است. قبل از آنکه ادامه صحبت‌هایم را بشنوید، چند لحظه صبر کنید و بر روی یکی از رؤیاهایتان تمرکز کنید. یک تکه کاغذ بیاورید و آن را رویش بنویسید. حتی شده 10 تا از رویاهایتان را بنویسید. بهتر است از یک سری رویاهای ساده و بی‌ضررتان شروع کنید تا اینکه به اصل ماجرا برسید. بجام دختر، کسی نگاهت نمی کند. کسی نیست که رویاهایت را قضاوت کند. موزیک انتظار. خیلی خوب. رویاهایتان را نوشتید؟ عالی شد. شاید بعضی از شما یک سری از رویاهایتان را تازه همین الان مشخص کرده باشید. اما شرط می‌بندم بسیاری از شما قبلاً هم رویاهایی را که نوشتید داشتید، اما هیچ وقت جرأت نوشتنش را نداشتید. سلام دوست قدیمی، شاید این رویاها را از زمان کودکی داشتید، شاید رویایی باشد که همین الان دارید برای به دست آوردنش تلاش می‌کنید، شاید برای به دست آوردنش تلاش کرده بودید اما تسلیم شده اید. هرچه که باشد، اگر هنوز هم این رویا را دارید، پس هنوز شانس به دست آوردنش را هم دارید. وقتی پای چنین رویایی به میان می آید، یعنی پس زده شدن و نشنیدن را تجربه کرده اید. بنابراین اولین وظیفه من این است که دیدگاه شما به کلمه نه را عوض کنم تا ترستان از این کلمه از بین برود. بهترین راه برای این کار حرف زدن درباره آن است. در انجیل آمده دیگر در انجام کارهای بیهوده تاریکی شریک نباشید، بلکه ماهیت آنها را در برابر نور آشکار سازید. وقتی مسائل در تاریکی باقی بمانند، وقتی از حرف زدن درباره آنها بترسیم، به ترسمان قدرت بخشیده ایم. تاریکی باعث می شود این ترس به سرعت رشد کند و به مرور زمان بیشتر و قوی تر شود. اگر ترستان را بیرون نریزید و با آن مواجه نشوید، پس چطور می خواهید آن را از بین ببرید؟ فکر می کنید چرا هر فصل از این کتاب با یکی از دروغ‌هایی که قبلاً باور داشتم شروع می شود؟ چون می خواهم تشویقتان کنم که شما هم به دروغ‌هایی که باور دارید پیش روی همه اعتراف کنید. مشکل اینجاست که تا کسی به آن اشاره نکند نمی فهمیم که آنچه باور داریم دروغ است. قبل از آنکه بتوانیم آنها را به عنوان دروغ بشناسیم، خودشان را در قالب ترس نشان می دهند. در موردش فکر کنید. پس بیایید ترسمان را کنار بگذاریم. بیایید درباره اینکه چرا مردم دست از رویاهایشان برمی‌دارند صحبت کنیم. میخواهم از خودتان بپرسید که آیا شما شبیه به هیچ کدام از این مثالها هستید یا نه؟ بعضی افراد دست از رویاهایشان میکشند چون صدای مقتدری به آنها حکم میکند که این کار را بکنند. این صدای مقتدر ممکن است شکلهای مختلفی داشته باشد. شاید رئیس شما باشد که میگوید شما برای شغل رویاییتان مناسب نیستید و شما هم حرفش را باور میکنید. شاید یکی از والدینتان باشد که از روی عشق یا ترس یا احتیاط یا دلایل شخصی خودش به شما میگوید دست از تلاش بردارید. شاید همسر یا شریک زندگی یا دوستتان باشد که از آینده رابطه‌تان در صورت پیشرفت کردنتان میترسد و به همین خاطر میخواهد تا همین کسی که هستید بمانید و از تلاش بیشتر دست بردارید. شاید این صدای مقتدر به شما بگوید که برای این کار مناسب نیستید. کسی که بگوید شما برای شرکت در ماراتون زیادی چاق هستید یا برای راه اندازی کار و کاسبی خودتان هنوز خیلی جوان هستید. همین آدم ها هستند که به شما میگویند برای شرکت در کلاس رقص زیادی پیر هستید یا اینکه چون زن هستید نمیتوانید به تنهایی سفر کنید. شاید این صدای مقتدر خودتان باشید. شاید حرفای منفی خودتان باشد که در کل زندگی مدام در ذهنتان تکرار می شود. شاید تمام متخصصان و کارشناسان بگویند شما فرد مناسب نیستید. من می خواهم یک نویسنده باشم، چون به این باور رسیدم که کتابها را آدمهای واقعی می نویسند. مثل تمام نویسندگان سرشناس، من هم تقریبا 73 کتاب را شروع به نوشتن کردم، اما هرگز هیچ کدام را به پایان نرساندم، تا اینکه چند سال پیش تصمیم گرفتم دست از تسلیم شدن بردارم. به خودم گفتم برای یک بارم که شده این کار را بکن. دلم می خواهد فقط یک بار ببینم تمام کردن یک کتاب چه حس و حالی دارد. بنابراین شروع به نوشتن سفرنامه علمی تخیلی ام کردم، چون با خودم گفتم چرا درباره تعطیلاتی که داشتم ننویسم. خیلی ناگهانی سر از یک انتشارات درآوردم. برای تحویل دادن متنی که نوشته بودم، البته خیلی هم ناگهانی نبود، من یک وبلاگ نویس معروف بودم و به اندازه یک آدم مشهور طرفدار و دنبال کننده داشتم. کارگزار انتشارات پرسید که آیا هیچ وقت به نوشتن یک کتاب فکر کردم؟ البته، و شروع کردم به تعریف کردن سفر عاشقانه‌ای که داشتم، و مطمئناً خودتان می‌دانید چنین چیزی برای هر کارگزاری بدترین کابوس عمرش است. به هر حال این زن مهربان 20 صفحه اول داستان وحشتناکم را خواند و یک هفته بعد با کمال احترام گفت چنین داستانی در سبک و سیاق او نیست. در واقع می‌خواست بداند که آیا مایل به نوشتن رمان غیر تخیلی هستم یا نه. از آنجایی که به این سبک علاقه داشتم، میخواست بداند آیا مایلم رمان اکلف بنویسم یا نه. چنین کلمه ای حتی به گوشم هم نخورده بود، اما با یک جستجوی سری روی اینترنت فهمیدم که داستانی تخیلی درباره افراد حقیقی و شناخته شده است. داستانی که در آن به منظور جلوگیری از شکایت کردن افراد اسامی آنها عوض میشود. یک مثال معروف از این نوع داستان شیطان پرادا میپوشد است. کارگزار انتشارات پرسید که آیا بعد از پشت سر گذاشتن سالها شهرت و معروفیت داستان جذاب و مسحور کننده‌ای دارم یا نه؟ واقعا داستانی داشتم؟ بلافاصله بعد از قطع کردن تلفن می دانستم که چنین داستانی دارم. می دانستم، چون این داستان داستان خودم بود. وقتی نوجوان بودم از یک شهر کوچک در حومه شهر به لس آنجلس نقل مکان کرده بودم. قبل از آن که به سن قانونی برسم در مهمانی‌های هنرمندان مشهور بین المللی کار می‌کردم. من در نوع خودم متفاوت و عجیب و غریب بودم، اما با وجود این برای خودم شغلی دست و پا کردم. حتی لازم نبود به اینکه چه چیزهایی باید بنویسم فکر کنم. آنقدر داستان جذاب داشتم که اصلاً لازم نبود چیزی را از خودم بسازم. 10 صفحه نوشتم و همان لحظه برای او ایمیل کردم. 2 روز بعد جواب ایمیلم را داد. می توانم این داستان را یک روزه بفروشم. یک کارگزار انتشارات مجوزدار واقعی به من گفت اگر کتابم را تمام کنم می تواند آن را بفروشد. از خوشحالی داشتم بال در می آوردم. حسابی مشغول به کار شدم. در حین نوشتن به ندرت همسرم و فرزندانم را می دیدم، تا اینکه بالاخره پیشنویس اولیه تمام شد. با خودم می گفتم تنها دلیل این کتاب حال هیچ قرارداد کتابی امضا نکردم این بوده که هیچ وقت کتابی را تمام نکرده بودم. باور داشتم که قسمتم این کتاب بوده است. با جزئیات تمام لحظه ای را تصور کردم که نسخه چاپیش را در دست گرفتم. کتاب را تمام کردم و کارگزار انتشارات آن را برای تمام ناشران لس آنجلس فرستاد. واکنش‌های اولیه بسیار خوب بود. ویراستارهای متعددی برایم ایمیل فرستادند که از خواندنش لذت بردند. 3 انتشارات مختلف درخواست تماس تصویری کردند تا درباره‌اش با هم صحبت کنیم. وقتی اولین تماس را دریافت کردم، مطمئن بودم از خوشحالی شلوارم را خیس خواهم کرد. وقتی تماس برقرار شد، تیم انتشارات شروع کردن به گفتن اینکه چقدر از دیدن من خوشحالند و چقدر سبک نوشتنم را دوست داشتن و از این قبیل حرفا. گفتن به نظرشان کتابم بامزه و خنده‌دار بوده. تا جایی که من می دانم اینها تعاریف خوبی محسوب می شوند. ویراستار گفت نظر ما این است که کتاب شما به شدت بامزه است. چون اولین کتابم بود، اصلا نمی فهمیدم که منظورشان چیست، اما به آنها اطمینان دادم اگر کتابم مشکلی داشته باشد، در ویرایش حل خواهد شد. امیدواریم شما با تغییر دادن بعضی قسمت‌ها مخالفتی نداشته باشید. البته که نه. اگر قرار بود باعث فروش اولین کتابم شود، با هر گونه تغییری موافق بودم. پس یعنی شما با اضافه کردن برخی مطالب هیچ مشکلی ندارید؟ باور کنید اصلا از حرفایشان سر در نمی آوردم. تصویر ورقهایی که از زیر دستگاه چاپ بیرون می آمدند ذهنم را پر کرده بود. پرسیدم منظورتان دقیقاً چیست؟ رابطه جنسی. داستان شما نیاز به کمی روابط جنسی دارد. هیچ دختر جوانی در آغاز 20 سالگی در لس آنجلس وجود ندارد که باکره باشد. هیچ کس این داستان عاشقانه را باور نمی کند. اگر کمی به آن آب و تاب دهید حتما پرفروش خواهد شد. هیچ وقت در زندگیم تا آن حد در یک جلسه کاری احساس خجالت نکرده بودم. از برخی جهات حق با آنها بود، چون چنین روشی در مورد 50 طیف خاکستری جواب داده بود. مثل هر صنعت دیگری، انتشارات کتاب هم باید روی پرطرفدار بودن داستان تمرکز می‌کردند. نمی‌دانستم چطور جوابشان را بدهم. نه، من قدیس نیستم. من هم کتاب‌های شامل این موضوعات خواندم. لطفاً به مامانم نگویید. ولی به هیچ وجه انتظار نداشتم کسی از من بخواهد چنین چیزی را بنویسم. علاوه بر این، من آن حس معصومیت و سادگی داستانم را دوست داشتم و به نظرم این همان نکته‌ای بود که کتاب من را متفاوت می‌کرد. هرچه آنها بیشتر برای اضافه کردن این مطلب به داستانم اصرار می‌کردند، من بیشتر تصور می‌کردم که در برنامه تلویزیونی ویژه بعد از مدرسه قرار دارم. انگار داشتن میگفتن هی ریچل، همین یک نخ سیگار را بکش و بعد با تو دوست خواهیم شد. درخواستشان را مؤدبانه رد کردم. جواب دادند کاملا درک میکنیم، اما بدون چنین اتفاقاتی در داستان این کتاب فقط بامزه خواهد بود و کسی آن را باور نخواهد کرد. ناراحت شدم و به هم ریختم. تماس‌های بعدی با دو ناشر دیگر هم به همین منوال گذشت. سپس ناشران بعدی نیز یکی پس از دیگری همین کار را کردند. عصر جمعه بود که آخرین ناشر هم کارم را رد کرد. یادم می آید که خودم را توی دستشویی حبس کرده بودم و گریه می کردم. و بهتر است بگویم که گریه کردنم اصلا آرام و موقرانه نبود. مثل این بود که رویایم بر باد رفته است. هیچ کس کتابم را نمی خواند. من یک نویسنده مزخرفم که خیلی بد گریه می کند. نمیدانم چقدر روی کاشی‌های دستشویی نشسته بودم، اما بالاخره بلند شدم. اشکایم را پاک کردم و وارد آشپزخانه شدم تا یک لیوان نوشیدنی برای خودم بریزم. بعد پشت لپتاپ داغانم نشستم، جایی که پیشنویس مزخرف کتابی را نوشته بودم که هیچ کس دوست نداشت آن را بخواند، و این جمله را روی اینترنت جستجو کردم. چطور میتوانم خودم اقدام به انتشار کتابم بکنم؟ فوریه سال 2014 با هزینه خودم کتاب پارتی گرل را که درباره دختری ساده، بامزه و بله، دختری باکره در لس آنجلس که مسئول برگزاری مهمانی‌های مختلف بود، منتشر کردم. در هفته اول انتشار حدود 50 نسخه از آن فروش رفت که تقریباً 45 جلد آن را دیو خریده بود. هر هفته چند نسخه را با خودم این ور و آن ور می‌بردم و می‌فروختم. میزان فروش بالا می رفت و همه آن را به دوستانشان معرفی می کردند. معلوم شد که بامزه بودن شخصیت اصلی دقیقاً همان چیزیست که خواننده ها دوست داشتند. 6 ماه بعد ناشری با من تماس گرفت و خواست حق انتشار کتابم را بخرد و پیشنهاد امضای قرارداد برای نوشتن 2 جلد بعدی این کتاب را داد. تا آن زمان از کتابی که فکر می کردم هیچ کس آن را نخواهد خواند، بیش از 100,000 نسخه فروش رفته و مرا تبدیل به یک نویسنده کرده بود. مهمترین بخش کل این داستان اینجاست. حواستان به من هست؟ اگر به حرف متخصصین این کار گوش کرده بودم، کتابم هنوز روی لپتاپم خاک می خورد. هیچ کس، حتی یک صدای مقتدر، نه مادرتان، نه حتی بهترین متخصص زمینه‌ای که رویایتان در آن قرار دارد، حق این را ندارد که به شما بگوید رویایتان چه اندازه بزرگ و دست یافتنی است. آنها می توانند در مورد همه چیز نظر بدهند، اما تصمیم با شماست که به حرف آنها گوش کنید یا نه. دلیل دیگری که چرا مردم دست از رویاهایشان برمی دارند چیست؟ چون به دست آوردنش مشکل است و یا خیلی طول می کشد. این را می دانم که به دست آوردن اهداف و رویاها دشوار است. در واقع به دست آوردن آنها از آنچه که فکر می کنید دشوارتر است. شاید هر بار فقط ذره‌ای در راه رسیدن به هدفتان پیشرفت کنید. شاید در همین فاصله دوستتان تامی ترفیع شغلی گرفته باشد، خواهرتان ازدواج کرده و صاحب دو فرزند شده باشد و احساس کنید شما هنوز در نقطه شروع مانده اید و همه دارند از شما جلو می زنند. روزهایی هست که انقدر احساس ناامیدی می کنید که دلتان می خواهد گریه کنید. این کار را انجام دهید. گریه کنید. مثل عزادارانی که در انجیل آمده جامه بدرید و زجه بزنید. خودتان را تخلیه کنید. بعد اشکهایتان را پاک کنید، صورتتان را بشویید و به راهتان ادامه دهید. فکر میکنید این کار سخت است؟ بله، چون سخت است. خب که چه؟ کسی نگفته این کار راحت است. خسته شدید؟ چند بار در زندگی پیش آمده که خسته شده اید اما راهی برای ادامه دادن پیدا کرده اید؟ چند نفر از شما که دارید این کتاب صوتی را می شنوید دست از رویایتان کشیده اید چون رسیدن به آن سخت و خسته کننده بوده است؟ چند نفر از شما تا به حال به تلاش کردن ادامه داده اید؟ حتی اگر قبلن این کار را نکرده اید مطمئنم که متوجه منظورم می شوید. مهم نیست که چطور بچه ای را به دنیا می آورید یا به فرزندی قبول می کنید. این کار هم از لحاظ احساسی و هم فیزیکی خسته کننده است، اما هر طور شده یک راهی برای آن پیدا می کنید. در وجودتان دنبال قدرتی می گردید که پیش از آن فکر نمی کردید داشته باشید، چون پای مرگ و زندگی در میان است. به من نگویید چنین قدرتی را برای به دست آوردن رویایتان ندارید. به من نگویید مجبورید تسلیم شوید چون رسیدن به آن دشوار است. اینجا هم پای مرگ و زندگی در میان است. این است تفاوت بین زندگی کردن در زندگی که آرزویش را داشتید و نشستن کنار جنازه کسی که قرار بوده باشید. دست کشیدن از یک رویا برای من چنین حسی دارد. انگار که تازه از خواب برخاستم، انگار در اتاقی نشستم و به آنچه ممکن بود در صورت رها نکردن رویایم اتفاق بیفتد فکر میکنم. مطمئنم اکثرتان میدانید چه حسی دارد. یا میخواهید اوضاع را تغییر دهید یا از برگشتن سر خانه اول دور بمانید. باید کاری کنید. باید به درونتان مراجعه کنید و دلیل راهی را که شروع کردید به یاد بیاورید. بهتر است انگیزه ای برای ادامه دادن راه پیدا کنید، چون اگر این کار را نکنید به شما قول میدهم شخص دیگری این کار را انجام خواهد داد. و خانم عزیز، اگر این اتفاق بیفتد شاهد این خواهید بود که شخصی دیگر به رویایی که شما داشتید دست پیدا می کند و از تلاشی که کرده لذت می برد. اگر چنین اتفاقی بیفتد یکی از بزرگترین درس‌های زندگی را یاد خواهید گرفت. تنها چیزی که از تسلیم شدن بدتر است این است که آرزو کنید کاش تسلیم نمی شدید. فکر می کنید رسیدن به رویایتان خیلی طول کشیده است؟ 10 سال طول کشید تا جولیا چایلد کتاب یادگیری هنر آشپزی فرانسوی را بنویسد. کتاب او سبک آشپزی مردم را در سراسر دنیا عوض کرد و تبدیل به شغلش شد. 15 سال طول کشید تا جیمز کامرون آواتار را بسازد و این فیلم تبدیل به یکی از موفق‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما شد. 3 ژانویه 1870 مردم باور داشتند که ساختن پل بروکلین احمقانه است. این پروژه 10 سال طول کشید و در این مدت بسیاری از کارکنان این پروژه فوت کردند. اما ببینید که پل بروکلین به عنوان نمادی از نیویورک همچنان پابرجاست و بعد از گذشت 135 سال هر ساله 45 میلیون اتومبیل از روی آن به سمت منهتن یا از منهتن به بروکلین عبور می کند. می بینید هیچ چیز با ارزشی به سرعت به دست نیامده. دستاوردهای هیچ کسی یک شبه نبوده، بلکه حاصل سالها تجربه بوده است. اگر خوششانس باشید دستاوردهایتان ماندگار خواهد شد. بین راه اندازی شرکتم و کار و کاسبی تلویزیونی که اکنون دارم 13 سال طول کشید. 13 سال طول کشید تا به اینجا رسیدم و حتی 1 سال از این 13 سال بیهوده نبود. من به 13 سال نیاز داشتم تا دانش نوشتن درباره این موضوع را به دست بیاورم. من به 13 سال سخنرانی برای دانشجویان، گروه‌های مسیحی و میزگردها نیاز داشتم تا آنقدر مهارت پیدا کنم که بتوانم مطالب الهام بخشی را در این فصل بنویسم. باید در سخنرانی‌های عمومی شکست می‌خوردم و بارها و بارها مرتکب اشتباه می‌شدم تا یاد بگیرم چطور این کار را انجام بدهم. باید داستان‌ها و کتاب‌های به درد نخور ناتمام می‌نوشتم تا اینکه برسم به نوشتن آن کتابی که فکر می‌کردم هیچ کس آن را نمی‌خواند. باید آنقدر در صنعت نشر تلاش می‌کردم و خودم را ثابت می‌کردم که در نهایت یک نفر فرصت و شانس نوشتن این کتاب را به من بدهد. باید سختی‌های زندگی شخصی و ناامیدی‌ها و نشنیدن‌های متعدد را تحمل می‌کردم تا بتوانم در این جایگاه قرار بگیرم و به شما بگویم رویایتان ارزش جنگیدن دارد و در عین حال که نسبت به آنچه که زندگی بر سرتان می‌آورد کنترل ندارید، اما کنترل جنگیدن با آن را در اختیار دارید. آخرین دلیل اینکه مردم دست از رویایشان برمی‌دارند چیست؟ اتفاق وحشتناکی سر راهتان می‌افتد. فاجعه آخرین بهانه ای است که می توان آورد. طلاق، بیماری یا اتفاقی خیلی بدتر برایتان رخ می دهد و اهدافتان را خیلی آرام پشت گوش می اندازید و همانجا رهایشان می کنید. اهدافمان را رها می کنیم چون فاجعه ای که رخ داده آنقدر سنگین است که تحمل بیشتر از آن را نداریم. اتفاقات بد همیشه رخ می‌دهند و اگر بخواهیم رو راست باشیم بخشی از وجودمان از این اتفاق خوشحال می‌شود، چون فکر می‌کنیم خیلی خوب، حالا دیگر کسی از من توقع ندارد به راهم ادامه بدهم، چون همین که حالم خوب است کافی است. بگذارید مطلبی را به آن دسته از شما که در حال کنار آمدن یا مبارزه با اتفاقی دردناک هستید بگویم. این یک معجزه است که شما صحیح و سالم هستید. شما دارید تمام تلاشتان را می کنید تا راهتان را از میان این اتفاق باز کنید و ادامه دهید. شما یک جنگجو هستید، اما حق ندارید فقط به این خاطر که به دست آوردن هدفتان سخت و دردناک بوده، قدرت و توانی را که به دست آورده اید هدر بدهید. اینها مهمترین داستانهایی بود که می خواستم با شما به اشتراک بگذارم. می توانید با این قدرت راه را برای بقیه صاف کنید تا دنبال روی شما باشند. من بسیاری از داستان‌های دردناک خودم را در فصل‌های مختلف این کتاب برایتان تعریف کردم و صحبت از هیچ کدام از آنها برایم آسان نبوده، اما این کار را کردم چون امیدوار بودم با تعریف کردن آنها بتوانم به بعضی‌هایتان که در شرایطی مشابه به سر می‌برید کمک کنم. من همچنین رویاها و اهداف و روشهایی که خودم را ملزم به دستیابی به آنها کردم نیز با شما در میان گذاشتم. تک تک این رویاها در زندگیم تأثیر داشتند. گاهی این تأثیر تغییری کوچک بود و گاهی تغییری شگرف، اما تمام آنها باعث پیشرفت من شدند. دوستان، موضوع هدف یا رویایی که دارید نیست. موضوع آدمی است که در راه رسیدن به هدف تبدیل به آن می شوید. وقتی صدای مقتدر به شما میگوید که خیلی طول کشید یا تو برای انجام این کار خیلی چاق، پیر، خسته هستی یا چون زن هستی نمیتوانی کاری را انجام بدهی یا اینکه سختی هایتان خیلی بزرگ است، میدانید چه چیزی از شما میخواهند؟ جا زدن و تسلیم شدن. از شنیدن این حرف ها میترسید، خودتان و هدفتان را زیر سوال میبرید و وقتی کسی یا چیزی سراغتان میآید و دقیقاً همین حرف ها را به شما میزند، به خودتان میگویید بله، خودم هم همین نظر را دارم، دست از تلاش بر میدارم. نگاهی دوباره به رویاهایی که اول این فصل روی کاغذ نوشتید بیاندازید. حالا به من گوش کنید. حق ندارید جا بزنید. شما را از این کار من میکنم. قدرتی را که به خاطر حرف‌های دل سرد کننده افراد و شرایط از دست داده اید پس می‌گیرم و آن را به خودتان باز می‌گردانم. فکر می‌کنید این کار آنقدرها هم آسان نیست؟ البته که هست. همه چیز به ادراک شما برمی‌گردد. درست است؟ در حال حاضر درک شما از آنچه بر سر راهتان قرار گرفته بزرگ و وحشتناک و بد است. اما این موانع تنها وقتی واقعی هستند که شما به آنها باور داشته باشید. حالا همه چیز دست خود شماست. هر چه که از الان به بعد اتفاق بیفتد کاملاً بستگی به خودتان دارد. این قسمت سخت ماجراست. دلیلش را الان میگویم. هیچ کس هرگز به اندازه خودتان به رویای شما اهمیت نمیدهد. هرگز. متوجه چه میگویم خواهر من؟ چه بخواهید وزنتان را کم کنید یا یک کتاب بنویسید یا تبدیل به یک چهره تلویزیونی شوید یا با تور دور دنیا سفر کنید، شما مسئول رویای خودتان هستید. شاید آرزو داشته باشید خانه خودتان را داشته باشید، فارغ التحصیل شوید یا ازدواجتان را مستحکم کنید. شاید رویایتان خرید از فروشگاه اینترنتی اتسی باشد. راه اندازی یک شغل کوچک یا مدیریت یکی از شعبات محصولات محلی اوکلاهاما باشد. رویایتان هر چه که هست، بزرگ یا کوچک، با شکوه یا ساده، هیچ کس مثل خود شما به آن اهمیت نمی دهد. حتی اگر پشتیبانی خانواده تان را داشته باشید، حتی اگر بهترین دوستان روی کره زمین را داشته باشید، حتی اگر شریک زندگیتان طرفدار شماره یک شما باشد و مدام تشویق و ترغیبتان کند، حتی در این صورت هم خانم عزیز، آنها به اندازه خود شما به رویایتان اهمیت نمی دهند. رویای شما باعث شور و شوق در وجودشان نمی شود، چون این رویای شماست. آرزوی شخصی شما که قلبتان پیش از آن که خودتان متوجهش باشید آن را ساخته است. می خواهید شاهد به حقیقت پیوستن رویاهایتان باشید؟ بسیار خوب. برای این کار باید باور داشته باشید که کسی نمی تواند آن را از شما بگیرد و هیچ کس وجود ندارد که به شما برای دستیابی به آن کمک کند. هیچ کس. باید برای دنبال کردن اصلی ترین رویاهایتان تصمیم بگیرید. مهم نیست چه هستند، مهم نیست چقدر ساده یا بزرگند، مهم نیست اگر به چشم دیگران مسخره یا راحت به نظر برسند، مهم نیست. آنها رویاهای شما هستند و شما می‌خواهید به دنبالشان بروید، نه به این خاطر که شما خاص‌تر و یا با استعدادتر از بقیه هستید، بلکه به این خاطر که شما لیاقت خواستن و داشتن چیزهای بیشتر را دارید. اجازه ندهید گذشته‌ای که داشتید آینده‌تان را بنویسد. از امروز شروع کنید. از همین الان و همین لحظه. و به خودتان قول بدهید، اصلاً به من قول بدهید که به اهداف و رویاهای بزرگتان دست خواهید یافت. آیا دوست دارید اتفاقات بزرگ در زندگیتان رخ دهد؟ تا بله نگویید به هدفتان نخواهید رسید. قسمت آسان کار بله گفتن است. با تسلیم نشدن در برابر نشنیدن می توانید به هدفتان برسید. مواردی که به من کمک کردند. 1. جسارت. گوش نکردن به حرف مردم و حتی متخصصین جسارت بسیاری می خواهد. فکر می کنم همه می توانیم در برابر حرف دیگران کمی جسور باشیم. منظورم این نیست که اهل نزاع باشید یا به دیگران بی احترامی کنید. منظورم این است که به آنچه بر سر راهتان قرار می گیرد توجهی نکنید و تمام حواستان به هدفتان باشد. 2. راه‌های جانبی. از اینکه بعضی از افراد برای دست کشیدن از رویاهایشان به این توصیه گوش می کنند که آنقدر بقیه را تحت فشار قرار بده تا به آنچه می خواهی برسی، نگران می شوم. همه می دانیم که این کار راه به جایی ندارد. از جواب نهی که می شنوید به عنوان نشانهی برای تغییر مسیر استفاده کنید. 3. کاغذی که اهدافم را رویش نوشته بودم جایی گذاشتم که همیشه جلوی چشم هایم باشد. وقتی برای شروع یک پروژه جدید هیجان زده هستید، متمرکز ماندن روی هدفتان سخت می شود و وقتی زندگی در مسیر دستیابی مستقیم شما به هدفتان دخالت می کند، این تمرکز سخت‌تر هم می شود. بنابراین رویاهایتان را جایی که همیشه جلوی چشمتان باشد بچسبانید. من خودم عاشق این هستم که آنها را روی قسمت داخلی در کمد لباسم بچسبانم تا هر روز آنها را ببینم. چیزهایی که در حال حاضر به در کمدم چسبانده شده عبارتند از عکس‌های روی جلد مجله فوربز که شامل تصاویر زنان خودساخته و موفق است، خانه‌ای برای تعطیلات در هاوایی و همانطور که انتظار می‌رود عکسی از بیانسه.